ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. شامگاه روز چهارشنبه است. چهارشنبه 21 دی ماه 1390 11 ژانویه 2011 میلادی است. سلام و درود گرم ما را پذیرا باشید از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با مجله شامل خبر و گزارش و تحلیل که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما پیش از هر چیز مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان در یک روز بسیار پرخبر با همکارم رضا جمالی.
ممنون هانا، شب بخیر شنوندگان گرامی. در نخستین واکنش‌ها به ترور روز چهارشنبه در تهران، مقام‌های ایران این ترور را به اسرائیل و آنچه عوامل استکبار خواندند نسبت دادند. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران، اسرائیل را عامل ترور مصطفی احمدی روشن اعلام کرد و در نشست امروز هیئت دولت گفت: امروز کسانی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند، دانشمندان ایران را هدف قرار دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی امروز با سر دادن شعارها علیه آمریکا و اسرائیل این ترور را محکوم کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است: اطلاعاتی که از سوی ایران به مجامع بین‌المللی داده شده در اختیار دشمنان کشور قرار گرفته است. به نوشته رسانه‌های ایران، در بمب‌گذاری امروز در نزدیکی میدان کتابی تهران، مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت نتنز و یکی از همراهانش کشته شدند. تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا که به چین سفر کرده است، روز چهارشنبه در دیدار با مقام‌های چینی از آن کشور خواست تا به جمع تحریم کنندگان نفت ایران بپیوندد. با این حال، بنابر گزارش‌ها، چین نشانه‌ای از همراهی با آمریکا در این زمینه ابراز نکرده و سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که همکاری‌های کشورش با ایران در حوزه انرژی همکاری‌هایش عادی، شفاف است و قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض نمی‌کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار است امروز با نخست وزیر چین نیز دیدار کند و پس از آن رهسپار ژاپن شود. بنابر گزارش‌ها، محمد سیف‌زاده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، با نامشروع خواندن دادگاه انقلاب از شرکت در آن خودداری کرد. محمد سیف‌زاده به دلیل نوشتن نامه به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و همچنین امضای دو بیانیه در مورد انتخابات پیشروی مجلس به فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام متهم شده و قرار بود دادگاه رسیدگی به اتهام وی روز چهارشنبه برگزار شود. آقای سیف‌زاده در نامه‌ای که در زندان نوشته اعلام کرده است به دلیل غیرقانونی بودن دادگاه، نبود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه در آن شرکت نمی کند و روند رسیدگی قضایی را عادلانه نمی داند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز چهارشنبه برای نخستین بار در سال جدید میلادی برای حل بحران مالی منطقه یورو با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار در ادامه مذاکرات رهبران کشورهای اروپایی درباره بحران مالی اتحادیه اروپا انجام می‌شود و نیکولا سارکوزی پیش از دیدار با صدر اعظم آلمان با کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، ملاقات کرده بود. با بالا گرفتن تنش‌ها میان ارتش و دولت پاکستان، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر این کشور، روز چهارشنبه دبیر دفاعی کابینه را برکنار کرد. رسانه‌های پاکستان از قول یکی از مقام‌های ارشد گزارش دادند که دلیل برکناری نعیم خالد لودهی سوء رفتار فراوان وی بوده است. ژنرال نعیم خالد لودهی مأمور ارتش در دولت بود، اما گفته می‌شد قدرتی بیشتر از وزیر دفاع دارد. برکناری این مقام نظامی پس از آن صورت می‌گیرد که ارتش پاکستان به شدت از گفته‌های اخیر یوسف رضا گیلانی انتقاد کرده بود. یکی از ناظران اتحادیه عرب که دو هفته در سوریه بوده است میگوید صحنه‌های مهیب را در هومس شاهد بوده و جسدهای سوخته را دیده است. انور مالک، عضو الجزایری هیئت ناظران، روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفت پس از آنکه متوجه شده است حضورش در سوریه خدمتی به رژیم بشار اسد است، برای تداوم کشتار معترضان آن کشور را ترک کرده است. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از رضا جمالی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک کارشناس هسته‌ای دیگر در تهران قربانی ترور شد. در این مجله از ابعاد این ترور خواهید شنید و نظر کارشناسان را در این باره.
این ترورها رو من در امتداد حوادث مانند ویروس استاکسنت، انفجار اصفهان یا انفجار مقر موشک‌های شهاب سپاه.
در این مجله از انتصاب معاون جدید عملیات سپاه نیز خواهیم گفت. همچنین از مادر بهنود رمضانی و مشکلاتش برای رسیدگی به پرونده پسرش خواهید شنید.
کارمندی و آبروداری بدبختی به اینجا رسوندمه. میخوام بگم این بچه ها مگه چی کار کرده بودن؟ به چی گناهی؟
امروز چهارشنبه است و طبق معمول همیشه برنامه هفتگی اقتصادی نیز بخشی از این مجله شامگاهی خواهد بود. تا 8 شب با ما همراه باشید. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. صبح امروز چهارشنبه، همونطور که در خبرها هم شنیدید، مصطفی احمدی روشن، یکی دیگر از کارشناسان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، در یک عملیات بمب‌گذاری در تهران کشته شد. در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودروی حامل احمدی روشن هم مجروح شدند که یکی از آنها ساعتی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. در واکنش به کشته شدن احمدی روشن، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای عضو آن هشدار داد. ابتدا از جزئیات این خبر بشنویم در گزارش همکارم جمشید زند.
ساعت 8:20 دقیقه به وقت تهران، انفجار بمبی مغناطیسی که بر بدنه اتومبیل حامل مصطفی احمدی روشن نصب شده بود به کشته شدن وی منجر شد. در نخستین ساعت پس از انفجار خودرو، دو نفر که در این حادثه مجروح شده بودند به بیمارستان‌های رسالت و ایرانمهر منتقل شدند. اما ساعتی بعد یکی از مجروحان که به بیمارستان رسالت منتقل شده بود جان خود را از دست داد. هویت او تاکنون به طور رسمی اعلام نشده، ولی خبرگزاری مهر به نقل از منبعی که نخواسته نامش فاش شود نوشته است که نام شخص کشته شده قشقایی است و او راننده احمدی روشن بود. در برخی از گزارش‌ها گفته می‌شود یکی از همکاران احمدی روشن نیز در خودروی او بود. مصطفی احمدی روشن در سال 1377 تحصیلات خود را در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و در سال 1381 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. او از اعضای بسیج دانشگاه شریف بود. خبرگزاری فارس به نقل از یکی از همکاران احمدی روشن نوشته است که او و چند نفر دیگر در یک پروژه مشترک جهت ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی گاز فعالیت می‌کردند. جمهوری اسلامی در فعالیت‌های هسته‌ای خود از شیوه‌های مختلف جداسازی گاز برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌کند. مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نطنز بود. سایت نطنز بزرگترین مجتمع غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی روشن چندی پیش با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ملاقات کرده بود. بلافاصله پس از این حادثه شماری از مسئولان جمهوری اسلامی این عملیات را کار اسرائیل و آمریکا دانستند. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، گفته است که این حمله پیشرفت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای را متوقف نخواهد ساخت. جلسه علنی مجلس هم روز چهارشنبه با شعار مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکای نمایندگان کار خود را آغاز کرد. قرار است کمیسیون امنیت ملی مجلس حادثه روز چهارشنبه را در جلسه فوق‌العاده‌ای بررسی کند. کاظم جلالی، سخنگوی این کمیسیون، از احمدی روشن به عنوان یکی از چهره‌های علمی کشور یاد کرده و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده است. به گفته آقای جلالی، اطلاعاتی که ایران به مجامع بین‌المللی داده در اختیار دشمنان کشور قرار گرفته است. کاظم جلالی گفته است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجامع بین‌المللی و کشورهای عضو آژانس که از عضویت خود علیه جمهوری اسلامی استفاده می کنند باید پاسخگوی اقداماتشان باشند. سال گذشته در چنین روزی مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، نیز بر اثر انفجار مشابهی جان خود را از دست داد. در آذر ماه سال 89 هم مجید شهریاری، استاد فیزیک و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، بر اثر انفجار خودروی حامل او کشته شد. فریدون عباسی، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران، نیز همزمان با مجید شهریاری در تهران مورد سوء قصد قرار گرفت، ولی از این حادثه جان سالم به در برد. در مرداد ماه سال جاری، مقام‌های جمهوری اسلامی از ترور فردی به نام داریوش رضایی نژاد، استاد فیزیک هسته‌ای، خبر دادند. تا تاکنون آمریکا و اسرائیل واکنشی به کشته شدن یکی دیگر از کارشناسان هسته‌ای ایران نشان ندادند. پیش از این آمریکا دست داشتن در هر گونه ترور را رد کرده بود، ولی اسرائیل از اظهار نظر درباره ترور کارشناسان هسته‌ای و موشکی ایران در سالهای اخیر خودداری کرده است.
از جزئیات ترور مصطفی احمدی روشن می شنیدید در گزارش همکارم جمشید زند. اما واکنش هایی هم به این ترور تا کنون به دست رسیده، بر روی خبرگزاری ها منتشر شده و تحلیلگران هم نظرات مختلفی درباره رخداد امروز در میدان کتابی تهران دارند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
در واکنش‌های اولیه مقام‌های تهران ترور مصطفی احمدی روشن را به کشورهای خارجی و از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت دادند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان بر این باور است که این ترور را باید در امتداد حوادث و انفجارهای چند ماه اخیر دید.
ببینید، هر چهار تروری که تا به حال صورت گرفته که البته یکیش ناموفق بوده، هر چهار نفر یا در لیست تحریم‌های شورای امنیت بودند به عنوان دانشمندان و مسئولین پروژه اتمی ایران، یا کارشناسان آژانس خواستار مصاحبه با اونها بودند برای روشن شدن ابعاد پنهان برنامه اتمی ایران. این ترورها به نظر من بسیار هدفمنده، در بازه 3 تا 6 ماه صورت میگیره که زمان کافی برای برنامه ریزی یک عملیات توسط یک سرویس خارجی است مثل موساد. این ترورها رو من در امتداد حوادثی مانند ویروس استاکسنت، انفجار اصفهان یا انفجار مقر موشک‌های شهاب 3 در حوالی کرج و ترور بنیانگذار فعالیت‌های موشکی ایران می‌بینم.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم لندن هم بر این نظر است که احتمالاً می‌شود این انفجار را جنبه‌ای از جنگی دید که میان جمهوری اسلامی و دیگران در جریان است.
طبیعتاً یک جنگی علیه جمهوری اسلامی به نظر من آغاز شده و این جنگ جنگ کلاسیک نیست، یه جنگ مدرنه. به این معنا که وقتی ویروس‌های خطرناک به دستگاه‌های کامپیوترشون وارد میشه از هر طریقی و بعد همزمان تأسیسات نظامی، پادگان امام علی در خرم‌آباد و بعد در تهران، در نزدیک تهران در ملارد و بعد در اصفهان منفجر میشه که به نوع اینا ارتباط با برنامه موشکی و اتمی ایران داره و بعد تعدادی از دانشمندان کشته میشه، این نشان دهنده اینه که جنگی علیه ایران شروع شده. ولی به نظر من این جنگ فقط یک طرف توش نیست، یعنی نمیتونیم بگیم فقط اسرائیل یا انگوش اتهام به سوی آمریکا یا جای دیگری بکشیم. به نظر من یک مجموعه هست در این ماجرا مشارکت دارن، همونطور که در مورد ویروس ها اشاره شده بود که این یک همکاری مشترک اروپایی امریکایی اسرائیلی است.
نیما راشدان تحلیلگر سیاسی در سوئیس نظر دیگری دارد و بر این باور است که ادعاهای مقامهای جمهوری اسلامی با توجه به سابقه این حکومت بی‌اعتبارند.
من نمی‌دونم که واقعا باورپذیری این ادعا لااقل در شرایط کشوری مشابه ایران چقدر باشه. ما می‌دونیم به هر حال جمهوری اسلامی ایران از کسی مخفی نمی‌کنه. این دولت دولتی است که از سازمان‌های تروریستی که در دنیا در کشورهای مختلف بمب میگذارن، اتوبوس ها رو منفجر میکنن، رسماً و با افتخار حمایت میکنه. ما میدونیم که معروف ترین تروریست های بین المللی آدم مثل انیس نقاش رو بردن در تهران، به او شغل دادن، رسماً با افتخار با رسانه ها مذاکره میکنه، مصاحبه میکنه و در عوض روزنامه نگاران تعداد بسیار زیادی آدمی که به هر حال به خاطر وظیفه حرفه ایشون دنبال اینن که برن و صحت و سقم اخباری مثل این رو تحقیق کنن، اینها همه سالهای اندر در زندان گذروندن، برخشون حتی جون خودشون رو از دست دادن. نتیجه من از این اینه که یک، رژیم جمهوری اسلام ایران حکومت غیر شفافی است که رفتار غیر قابل پیش بینی داره. این رو تاریخ و سابقه این نظام نشون میده، خصوصا در مواردی مثل مورد انرژی هسته‌ای که اون رو به شدت امنیتی می‌بینند. این امکان رو هم از نظر دور ندارین که به هر حال ممکنه سیر وقایع به گونه‌ای که دقیقاً جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنه افکار عمومی رو اونطور ببینه نباشه. اگر جمهوری اسلامی ایران احساس می‌کنه که در این مورد واقعاً وارد هجمه قرار گرفته، مثل کشورهای دیگه بیاد با جامعه بین‌المللی خیلی درست صحبت کنه و از مثل موارد دیگه مثل لبنان درخواست کنه از سازمان ملل که یک کمیسیون حقیقت‌یابی رو برای بررسی این قضا، برای بررسی این انفجارها تشکیل بدن، بازشان بین‌المللی بیان و واقعا اگر دشمنان خارجی جمهوری اسلامی پشت این عملیات قرار دارن، وقت رسوا خواهند شد.
سولی شاهوار رئیس مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در حیفا در اسرائیل هم به رادیو فردا میگوید بسیار مشکل است که بتوان انگشت اتهام را سوی یک کشور و یا یک نهاد امنیتی نشانه رفت.
اسرائیلیا البته که مصلحتی دارن که قبل از حمله نظامی، یعنی اگر اونو بذاریم کنار، یه فعالیتایی باید بشه، ولی میتونم از همون طرف هم بگم که آمریکایی‌ها همچین مصلحتی دارن و کشورهای اروپایی دیگه میتونه در میان باشه، یعنی احتمالش هست. حالا میتونیم بگیم تخمینش مثلا راجع به اسرائیل زیادتره، یعنی نمیشه گفت اینا فقط گذاشت رو دوش اسرائیلیا و گفت که این کار اسرائیلیا، احتمال داره که مؤسسه اسرائیلی باشه، ولی این هم میتونه یه کار مشترکی باشه.
مهدی مهدوی آزاد و علیرضا نوری‌زاده در گفتگوی خود با رادیو فردا تاکید دارند که نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به جای محافظت از جان شهروندان و کارشناسان، تمام فعالیت و توانایی های خود را برای سرکوب مخالفین سیاسی حکومت به کار گرفته و برخلاف ادعاهای زیاد توانایی هیچ گونه مقابله و پیشگیری با چنین حملاتی را ندارند.
از صدای چند تحلیلگر میشنیدید در گزارش همکارم فریدون زرنگار. اما بریم به سراغ شنوندگان رادیو فردا. شنوندگان زیادی با ما تماس گرفتند و نظر خودشون رو درباره این ترور با ما در میون گذاشتند، اما چند تاشون رو بشنویم.
میگم زشته کارشناسای شما هستش که بگن کار خارجی ها هستش، و یقینا مطمئن باشید که کار خود نیروهای امنیتی است.
جناب آقای رحیمی، اگر منحنی تصورات شما در مورد این ترور صحت داشته باشد، شما به قدرت، درایت و هوشیاری تمام قوه‌های ضد ترور و خرابکاری توهین کرده اید.
اون آقایی که تماس میگیره میگه که تا کسی رو ترور میکنن سری میگن کار اسرائیل، پس کار خودشون انجام دادن. من میگم آقای محترم، ما ایرانی ها غیر از اسرائیل و آمریکا دشمن جدی دیگه ای نداریم، پس هر تروری که انجام میشه یا کار آمریکا یا کار اسرائیله.
خواستم بگم در مورد این تروری که انجام شده، یه سناریو جدید آقای خامنه‌ای و سربازان گمنامش درست کردن، دوباره میگن این تهمت رو بچسبونن به آمریکا و اسرائیل و کشورهای متحدش. هیچ چیز خاصی نیست ملت، بدونید اینا همش دسیسه است و کار خود رژیمه، یا مجلس منفجر میکننشون شهید یا به این روش.
این بمبگذاری کار اسرائیل تا آمریکاست، ولی مطمئن باشن اگه 100 تا از این دانشمندان ترور کنن، باز ما بمب میسازیم و رو سرشون خراب میشیم.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ساعت در ایران هست 19:18 و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور حکمی سرتیپ مهدی ربانی جانشین قرارگاه سارالله را به عنوان معاون جدید عملیات سپاه منصوب کرد. مراسم تودیع محسن کاظمینی معاون پیشین عملیات سپاه و معرفی مهدی ربانی به عنوان معاون جدید این واحد سپاه امروز چهارشنبه برگزار شد. بشنویم بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری های ایران در خبر کوتاهی اعلام کردند که مراسم تودیع و معرفه معاون عملیات سپاه با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولین سپاه برگزار شد. در این مراسم از محسن کاظمینی معاون پیشین عملیات سپاه تقدیر شد و به جای او سردار مهدی ربانی به عنوان معاون جدید عملیات سپاه منصوب شد. آقای کاظمینی معاون پیشین عملیات سپاه ماه گذشته به عنوان فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ منصوب شد. بر پایه اساسنامه سپاه پاسداران، این نیروی نظامی از 6 واحد تشکیل شده است: واحد عملیات، واحد تحقیقات و اطلاعات، واحد آموزش، واحد تدارکات، واحد ارتباط اجتماعی و واحد اداری و مالی. منابع خبری ایران در گزارش انتصاب مهدی ربانی به عنوان معاون عملیات سپاه هیچ گونه اطلاعاتی درباره سوابق او منتشر نکردند، ولی بر اساس برخی گزارش ها او از سال 84 در مقام جانشینی قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بوده است. از او همچنین به عنوان مؤسس گردان‌های امنیتی امام علی نام برده شده که وظیفه‌اش مقابله با شورش‌های شهری و آشوب‌های خیابانی است. در تصاویری که از اجتماع 31,000 نفری گردان‌های امنیتی امام علی در مهر ماه سال جاری منتشر شده، آقای ربانی در کنار محمد علی عزیز جعفری فرمانده سپاه دیده می‌شود. در گزارش‌های دیگری هم اعلام شده که مهدی ربانی ریاست هیئت شنا و نجات غریق نیروهای مسلح را بر عهده داشته است. یکی از مهمترین عرصه‌های حضور مهدی ربانی در رسانه‌ها نامه‌ای بود که او همراه با 32 فرمانده دیگر سپاه در خرداد ماه سال 76 به مناسبت استعفای محسن رضایی از فرماندهی سپاه پاسداران امضا کرده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. خانواده بهنود رمضانی، جوان 19 ساله که در مراسم چهارشنبه سوری سال گذشته کشته شد، میگویند خواستار معرفی قاتلان فرزندشان هستند. بهنود رمضانی دانشجوی ترم اول رشته مکانیک در دانشگاه تهران بود. مسئولان انتظامی و رسانه‌های داخلی گفتند که او در حوادث شب چهارشنبه سوری سال گذشته بر اثر انفجار جان باخت، اما خانواده او به استناد نظر پزشک قانونی و شاهدان عینی میگویند فرزندشان مورد ضربات شدید قرار گرفته و کشته شده است. در گفتگویی با شیرین فامیلی، مادر بهنود رمضانی، به رادیو فردا میگوید جسد فرزندش بر اثر ضربات باتوم کبود بود.
این بسرم روز چهارشنبه سوری یکی از سه‌شنبه‌های اعتراضی بود. از دانشگاه برمیگرده خونه و بعدم دیگه با دوستاش برنامه میذارم میرن میدون 22 نارمک. مشغول شادی بودن و بازی و مراسم چهارشنبه سوری رو به جا می آوردن. که حدود ساعت 10 و اینا بود که به ما زنگ زدن از بیمارستان اقدیر که یکی از پدر دوستاشون بود، گفتن که پسرتون زخمی شده، بیاییم بیمارستان القدیر. بعد من که اصلا حالم خوب نبود، نمیتونستم برم ببینم، گفتم نه پسرم زخمی شده، نمیتونم، دلشو ندارم برم ببینم، بچم مسوخته و اینا. بعد پدرش با عمه‌شون میرن، میبینن جسد پسرم روی تخت بیمارستان. دیگه شما فکر کن چه چیزی از اون پدر میگذره، چه حالی پیدا میکنه پدری که این هم آرزو داشته برای این بچه.
کی جنازه رو به شما تحویل دادن و وقتی هم دادن چه وضعیتی داشت؟
اصلا هیچ علائم سوختگی رو بدنش نبود، نه انفجاری نه هیچی. او دست روز طول کشید تا ما جنازه رو بتونیم تحویل بگیریم. توی جرایدشون و توی تلویزیون هم اعلام کردن که در اثر آتش سوزی کشته شد و اینا. بعد دیگه پزشکی قانونی جسد و کالبد شکافی کردن. خدا بگم اون پزشک رو حفظ کنه همیشه، فقط اون تونست واقعیت کتمان نکنه و دلیل درستش رو نوشت در اثر ضربات متعدد ناشی از جسم سخت، علت مرگ رو اینجوری توضیح دادم.
شما چه اقدامی کردید در این زمینه؟
بله، چرا شکایت کردیم. الان سه باره که قاضی پرونده پسرم عوض میشه، هر بار پروسه از اول تکرار میشه، هیچکی نیست به ما جواب درست بده. وکیلمون هم آقای سلطانی بود، حدود دو هفته بود تا کار بهنود رو میخواست پیگیری کنه که بازداشت شد، دوباره ارجاع شد به وکیل دیگه که از این معلوم نیست چی شده این مثلا.
به هر حال آخرین جوابی که به شما دادن چی بوده؟
آخرین جواب آن هفته پیش بود که آقای رمضانی پدرشون رفتن، گفتن نه نمیتونم پرونده جدید قبول کنم. در صورتی که ما 10 ماه پیش، جدید نیست، الان 3 مرحله داره قاضی عوض میشه، گفتن قبول نمیکنیم. دیگه صداش آقای رمضانی برد بالا، دیگه گفت یعنی چی قاتل پسر من کیه؟ توی مملکت نباید کسی جواب منه بده. اون شب اون ضاربین که سر من زدن سوار یه ماشین شدن، شماره ماشینم گرفته شده، دادن به آگاهی، دادن به نیروی نظامی، ولی توی شکفایی هم هست تمام شماره ماشین ثبت شده. هیچکی نیست بگه این ماشین که سرنخ بسیار خوبی هم میشه، بگن که این ماشین مال کدوم ارگان بوده.
یعنی وقتی که این اتفاق برای پسرتون بهنود میفته، عده همراهش بودن و شاهد صحنه بودن؟
بله، دوستانش بودن، مردم محله شهادت دادن، مردم محله رفتن آگاهی، دوستانش رفتن آگاهی، همش رو شهادت دادن، اصلا شماره ماشین رو درست اعلام کردن. چون صورتشون پیدا نبود، ماسک داشت، بعد شب بود، تاریک بود، نمیتونستن خود درست تشخیص بدن، ولی میگفتن که لباس شخصی بودن، بسیجی بودن، لباسای خاص پلنگی تنشون بود، همشون باتومای برقی دستشون بود. پسرم با باتوم برقی کشته شد.
خانم رمضانی، در مورد پسرتون بگید.
پسرم تیترشان قبول شده بود، بعدم دانشگاه سراسری داشته مهندسی مکانیک، دیگه اهل موسیقی بود، اهل ورزش بود. یعنی هر مادری فکر میکنه پسرش بهترینه. کارمندی و آبروداری بدبخت به اینجا رسوندمش. میخوام بگم این بچه هم اگه چی کار کرده بودم، به چی گناهی بچه من میخواست آزاد باشه، میخواست شاد باشه، چه گناهی کرده؟
خواست شما به طور مشخص چی هست؟
از شما فقط میخواییم که پیام مظلومیت این بچه ها رو برسونیم، بیگناهیشون رو. واقعا جرمشون چی بوده؟ اینجا کسی نیست به ما جواب بده. واقعا از نماینده حقوق بشر آقای احمد سعید ما نامه نوشتیم بهشون، فرستادیم، براشون فرستادیم.
مادر بهنود رمضانی، جوان 19 ساله‌ای که سال گذشته در مراسم روز چهارشنبه سوری جان خود را از دست داد، به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
صدای ما را از رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. در اینجا نوبت می‌رسه به اخبار ورزشی. برای آگاهی از تازه ترین های خبرهای ورزشی همراه میشیم. همکنون با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا. آقای غریب به شما سلام میکنم. شنیدم که خیلی خبرهای جالبی در عرصه ورزش رخ داده، مثل اینکه ابتدا به سراغ خانوم ها میریم چون میگن خانوم ها مقدم هستند، و ورزش تنیس روی میز.
بله، سلام به شما و همه شنوندگان. همونجور که خانم کاویانی اشاره کردین، بله امروز با این خبر خوش شروع میکنم که ندا شهسواری موفق شد در مسابقات انتخابی آسیای میانه که در تهران برگزار شد، اولین سهمیه المپیک زنان ایران رو برای سال 2012 لندن بگیره برای اولین بار، و باعث شد که یک زن ایرانی به المپیک راه پیدا بکنه.
پس پیشتر نداشتیم سهمیه المپیک زنان در عرصه در تنیس روی میز؟ نه
نه خیر، مردان رو داشتیم ولی خانوم ها رو نداشتیم.
خانوم ها رو نداشتیم. بسیار عالی. پس آقای غریب، این که از تنیس روی میز، اما خبرهایی هم از لیگ برتر در ایران هست، و یک من میبینم که تیتر زده یکی از وبسایت های ورزشی نوشته پرسپولیس با شکار شاهین به آرامش رسید.
بله، پرسپولیس با شکار شاهین تونست به آرامش برسه. در ورزشگاه آزادی آخرین بازی هفته 19 ساعتی پیش تموم شد. پرسپولیس 10 نفره یه برد پرگل رو کسب کرد. بعد از مدت‌ها تماشاگران دیگه حیاکن و رهاکن رو نداشتن، و بعد از نزدیک به 3 ماه اگر اشتباه نکنم، به غیر از علی دایی یه مربی دیگر رو، یعنی آقای مصطفی دنیزی رو تشویق کردن. تو فوتبال معمولا وقتی یه تیمی 10 نفره میشه، نظم تاکتیکیش به هم می‌ریزه، کارش سخت میشه. پرسپولیس امروز از دقیقه 45 10 نفره شدند و یه نیمه دوم رو 10 نفره بازی کردن. البته پرسپولیس و شاهین هر دوشون شرایط خاصی داشتند، مخصوصا پرسپولیس که در پایان نیم فصل با کارنامه ناموفق 9 جدول بود. هفته گذشته همراه دنیزی اولین بازیش رو در بندر انزلی به ملوان باخت. این اولین بازی بود که بعد از 4 سال و نیم مصطفی دنیزی رهبری سرخپوشان رو در آزادی به عهده داشت. زود به گل رسیدن پرسپولیسی‌ها، دقیقه 4 از روی پنالتی این گل تمرکز خط دفاعی تیم شاهین بوشهر رو به هم ریخت، به طوری که در دقیقه 12 و 20 هم پرسپولیسی‌ها 2 تا گل دیگه زدند. در دقیقه 35 دفاع پرسپولیس غافلگیر شد، یه گل خورد. در دقیقه 45 هم علیرضا نورمحمدی از روی یک کار غیر حرفه‌ای با اعتراض بیمورد به داور کارت زرد دوم گرفت و اخراج شد. نیمه دوم هم پرسپولیسی‌ها 10 نفره بودند. در دقیقه 47 از روی اشتباه دفاع شاهین یه گل دیگه زدن توسط اولادی، و در دقایق پایانی هرچی شاهین زد به در بسته خورد. البته نتونست از برتری نفری خودش به طور تاکتیک صحیح رو به کار ببره و استفاده بکنه. پرسپولیس هم مدیریت کرد و اولین 3 امتیاز رو با مصطفی دنیزی گرفت.
بسیارم خوب، مبارک پرسپولیسیا باشه. اما از باقی بازی‌های امروز و دیروز، آقای غریب، اگر که خیلی خلاصه بتونیم فقط بگیم که بازی‌ها، نتایج بازی‌های چهارشنبه چی بود؟
امروز چهارشنبه تو اهواز فولاد خوزستان شاهکار کرد، با 4 گل تیم تجدلی مثل سرچشمه رو زد. سپاهان تو خونه خودش 2-1 به سبای قم باخت. سایپا هم تو خونه خودش 2-1 به شهرداری تبریز باخت.
سپاسگزارم فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا و با این گفتگو به پایان این نیمه از مجله شامگاهی از رادیو فردا نزدیک می شویم. با ما همراه باشید، ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.